اید. در گذشت حاج آقا مصطفی خمینی. در سال 1356 بحران سختی بر کشور حکم فرما شد. در این سال حاج آقا مصطفی خمینی فرزند امام در نجف در شرایط ابهام‌آمیزی درگذشت. مرگ او غم و اندوهی عمیق در میان مردم برانگیخت که به صورت مجالس مملو از خشم و نارضایتی و اعتراض علیه قدرت حاکم درآمد. پس از رسیدن خبر درگذشت حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، ما در مشهد برای موضع‌گیری لازم برنامه‌ریزی کردیم. من به اداره پست و تلگراف رفتم و 4 تلگراف تهیه کردم. یکی به نام خودم، دیگری به نام آقای طبسی، سومی به نام آقای مهامی و 4 به نام آقای هاشمی نژاد. وقتی تلگراف ها را به کارمند پست دادم، شگفت زده شد و آنها را به دوستانش نشاندم. در نتیجه جوی از حیرت کارمندان را فرا گرفت، چون متن تلگراف های تسلیت که متضمن تکریم شخص حضرت امام و همدردی عمیق با ایشان بود، عباراتی ستیز جویانه نسبت به قدرت حاکمه داشت. کارمند پست گمان کرد وقتی هزینه مخابره را به من بگوید منصرف خواهم شد، اما با پرداخت 1 اسکناس 1000 تومانی که برای امثال من مبلغ سنگینی بود، او را غافلگیر کردم. همچنین تلاش کردیم مراسم ترحیمی در یکی از مساجد برگزار کنیم، اما مقامات جلوگیری کردند و مسجد را بستند. در قم مؤمنین مراسم ترحیم برگزار کردند، اما به دستگیری تعدادی از آنها انجامید. آن روزها فعالیت‌های اسلامی بی‌نظیری همه شهرهای ایران را در بر گرفته بود و کسانی مانند من سخت سرگرم فعالیت سیاسی و تشکیلاتی در میان طلاب حوزه و دانشجویان دانشگاه، تدوین نشریه‌های حاوی اندیشه سیاسی، تماس‌های مخفیانه و همچنین برگزاری جلسات تفسیر قرآن، بیان مفاهیم انقلابی اسلامی و بسیاری فعالیت‌های دیگر بودند. در آن ایام آقای خلخالی از قم با من تماس گرفت و گفت تعدادی از افراد دستگیر شدند و باید قاعدتاً نوبت من و شما هم برسد. گفتم برای چه؟ مگر من چه کردم که دستگیر شوم؟ عقاب عقاب گرفتیمش. در اواخر یکی از شبهای زمستان آن سال در خواب بودم که در زدم. از خواب بیدار شدم و طبق عادتم بدون اینکه بپرسم پشت در کیست، شخصا برای باز کردن در رفتم. 1 ساعت به اذان صبح مانده بود و افراد خانواده در اندرونی خوابیده بودند. در را که باز کردم دیدم افرادی با مسلسل و 7 تیر ایستادند. به ذهنم گذشت که آنها عده‌ای چپی هستند و قصد تصفیه مرا دارند، چون در آن زمان آقای بهشتی به من اطلاع داده بود که چپی‌ها دست به کشتار و تصفیه اسلامگراها زدند و از من خواسته بود که هوشیار و مواظب باشم. چپی‌ها در کرمانشاه شبانه به منزل آقای موسوی قهدریجانی ریخته بودند، دست و پای او را بسته بودند و قصد کشتنش را داشتند که در حادثه‌ای غیر منتظره توانسته بود بگریزد و از مرگ نجات یابد. این مسئله هنوز در ابهام است و برای روشن شدن آن اقدامی نشده است. به محض آنکه چنین فکری به ذهنم آمد، فوراً در را بستند. آنها تلاش کردند مانع شوند، اما ترس از مرگ به من قدرت بخشید و زورم بر آنها چربید و در را بستند. بعد به فکرم رسید که ممکن است آنها از دیوار بالا بیایند یا از راه دیگری وارد خانه شوند. آنها با اسلحه خود شروع کردند به کوبیدن به شیشه زخیمی که روی در بود و آن را شکستند. در همان حال که من به راهی برای نجات می اندیشیدم، یکی از آنها فریاد زد:
به نام قانون درو باز کن.
از این حرفشان فهمیدم که از ماموران ساواک هستند. خدا را شکر کردم که برخلاف تصور من آنها از شبیه‌ها نیستند. به طرف در رفتم و در را باز کردم. شش نفری حمله کردند و در میان در بیرونی خانه و در اندرونی با خشونت و قساوت مرا به باد کتک گرفتند. در آن هنگام مصطفی که 12 سال داشت بیدار شده بود و از پشت شیشه نازکی که میان من و آنها حائل بود با حیرت و شگفتی به صحنه کتک خوردن پدر مینگریست و فریاد می‌زد. ساواکی‌ها بی‌رحمانه به کتک زدن من با مشت و لگد ادامه دادند و مخصوصاً با نوک کفش خود به ساق پای من می‌زدند. به من دستبند زدند و دستور دادند جلو بیفتم و به داخل منزل بروم. به آنها گفتم این جوان مردی نیست که خانواده مرا دست بسته ببینند. دستبند را باز کردند و وارد خانه شدند. دیدم همسرم دل شکسته و ناراحت است و 4 فرزندش هم در اطرافش، برخی خواب و برخی بیدارند. کوچکترینشان میثم بود که 2 ماه داشت. به آنها گفتم نترسید، اینها مهمانند. ماموران ساواک به بازرسی خانه مشغول شدند و تا آشپزخانه و دستشویی را هم گشتند. همسرم اقدام جالبی کرد. وارد اتاقی شد که من با افراد در آنجا ملاقات می کردم. این اتاق 2 در داشت. یکی به کتابخانه باز می شد و دیگری به محیط اندرونی. همسرم اعلامیه‌های محرمانه‌ای را که در اتاق بود جمع کرد و من نمی‌دانم چگونه متوجه این اعلامیه‌ها در آن اتاق شده بود و چگونه توانست بدون آن که مأموران امنیتی متوجه شوند وارد آن اتاق شود. حتی من هم متوجه این اقدامش نشدم تا اینکه بعدها خودش به من گفت. او اعلامیه‌ها را جمع کرده و زیر فرش گذاشته بود تا ساواکی ها آنها را پیدا نکنند. مامورین وارد کتابخانه شدند. آن را وارسی کردند و مقدار زیادی از کتاب ها و نوشته ها و اوراق مرا برداشتند که تعدادی از آن کتاب ها هنوز مفقود است. 1 ساعت یا بیشتر تمام گوشه کنارها و سوراخ سنبه های خانه را گشتند تا اینکه وقت نماز صبح رسید. گفتم می‌خواهم نماز بخوانم. یکی از آنها با من تا محل وضوء آمد. وضوء گرفتم و به کتابخانه برگشتم و نماز خواندم. یکی از آنها هم نماز خواند ولی بقیه نماز نخواندند و به بازرسی خانه ادامه دادند. حتی 1 وجب از خانه را بدون وارسی نگذاشتند. به نظرم من از همسرم قدری غذا خواستم و بعد از او خواستم مجتبی و مسعود را که پس از بیدار شدن دوباره به خواب رفته بودند بیدار کند تا با آنها خداحافظی کنم. هنگام خداحافظی به فرزندان گفته شد پدرتان عازم سفر است. گفتم لازم نیست دروغ گفته شود و واقع قضیه را به بچه ها گفتم. وقتی از خانه بیرون آمدم، دیدم خانه در محاصره یه عده دیگری از افراد است. اتومبیلی را به داخل کوچه باریکی که خانه در آن واقع بود آوردند. این اتومبیل 1 جیپ معمولی بود. بدون آنکه چشمم را ببندند، مرا در اتومبیل نشاندند. یکی از آنها پشت بیسیم تکرار می کرد:
عقب، 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 گرفتیمش، گرفتیمش.
این واقعه تنها 1 سال پیش از پیروزی انقلاب بود. تبعید و نه زندان. مرا به مرکز ساواک مشهد بردند و در یک زیرزمین جا دادند. در این زیرزمین راهروهای باریکی بود که در دو طرف آنها سلولها قرار داشت. چند ساعت آنجا ماندم. در این بین به قرآنی که همراه داشتم تفعول زدم. آیه ای آمد که حاوی مژده و بشارت بود. فوراً آن را در پشت قرآن نوشتم. برایم ناهار آوردم. پس از صرف ناهار مرا در اتومبیلی نشاندند که به سمت بیرون شهر حرکت کرد. نمی‌دانستم چه می‌خواهند بکنند، چون وضع با دفعات پیشین فرق می‌کرد. اتومبیل مأموری بدون بستن چشم‌ها و حرکت به سوی خارج شد. اتومبیل جلوی پاسگاه ژاندارمری ایستاد. فهمیدم که قصد آنها تبعید من است و نه زندانی کردن من. در پاسگاه ژاندارمری 5 روز ماندم. در این مدت خانواده و دوستان چند بار به دیدنم آمدند. در پاسگاه ژاندارمری یک زندان نظامی هم بود، اما مرا به زندان نبردند، بلکه در اتاق افسر کشیک جای دادند. رئیس پاسگاه سرهنگ بود و از شخصیت و نجابت بسیاری برخوردار بود، لذا برخوردش با من مثل برخورد زندانبان با زندانی نبود. من نوعی آزادی داشتم. صبح زود از اتاق بیرون می آمدم و در هوای آزاد ورزش می کردم. آقا، برای من استخاره بگیرید. به من اطلاع دادند که تبعیدگاهم ایران شهر است. از این خبر